قدرت رسمی وجود ندارن، بلکه به عنوان یک کنشگرن. چگونه میتونه دولتی که نمیتواند، حالا هر کدوم از اینایی که تا حالا اومدن امروز آقای رئیسی هستن، نمیتواند توزیع کلان تصمیم گیری و تصمیم سازی کنه، فقط مجریه. حالا یه حزب و جریانی بیاریم بگیم آقا شما میخواید بیایید کاری بکنید، ترامپ را عراسی کنید و بعد میخواید قرارداد ببندید، اله کنه بله کنه، ما بریم بگیم بریم عقبه این جریان چیه. خب عقبه این جریان تو چارچوب قانون اساسی داره فعالیت میکنه، فرقی هم نمیکنه هر کدوم از اینایی که مدعیان، اما اینها اختیار ندارن، دستشون کوتاست. قانون اساسی اینو میگه. ببین شما نگاه کنید، موضوعاتی مثل برجام، موضوعاتی مثل همکاری با آژانس، موضوعاتی مثل رابطه با آمریکا، موضوعاتی مثل مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا و حتی دول اروپایی که شاخصهای منافع ملی ما رو تحت شعاع قرار میده، مجاز نیست هیچ دولتی ورود کنه مستقیم. لذا چه کار میکنن آقای دکتر احمدی؟ در واقع رأس حاکمیت ما، جریان قدرت رسمی ما که حاکمیت باشه، اون تصمیم سازی و تصمیم گیری میکنه. و الان اینا عددی نیستن که بیان در حوزه برجام یا در حوزه قرارداد بستن با آمریکا ببندن بدون اینکه حاکمیت خودشو چیز کنن. ببینید وقتی یه اتفاقی میخواد تو سطح، ببین شما نگاه کنید، سال 1400 آقای رئیسی ورود کردن، درست؟
بله.
ما تا سال 1400 هیچ ارتباط با عربستان نداشتیم، درست؟
بله.
آقای رئیسی اومد با یک با کشوری که ما اونو دولت نابهنجار، نادرست و تو یمن هزار تا جنایت کرده، با آمریکا دست دوستی داره، با اسرائیل دست دوستی داره، تو این 45 سال به نوعی یه همگرای منطقی با ما نداشته، بلکه یه واگرایی داشته. اومدیم یهو باش قرارداد بستیم، باش سفارتخونه ایجاد کردیم. فکر میکنه آقای رئیسی این کار کرده؟ بلکه در شرایط و زمان خاصی تصمیم گرفته میشود بنابه حوزه سیاست خارجیمون، ما امروز باید با عربستان بشینیم پای میز مذاکره. کی این تصمیم میگیره؟ آقای رئیسی نه، آقای رئیسی مجری بودن. آقای رئیسی رفتن شانگهای، اونجا رو به اصطلاح عضویتش گرفتن تو بریکس هم به همین شکل. آقای رئیسی مجریه، آقای احمدی نژاد مجریه، آقای خاتمی، آقای هاشمی، هر دولتی که بیاد. و شما تو فرمایش در اولیتون گفتید، پس بنابراین وقتی که میخواییم در حوزه مباحث کلان صحبت کنیم، باید قدرت رسمی کشور خوب بشناسیم تا بتوانیم در چارچوب این قدرت رسمی بگیم آقا فلانی میتواند این کار رو بکنه، این کار رو بکنه. هیچ حزبی، حالا شما تو جریان گفتی، ما که میگیم دولت ها نمیتونن، قوا نمیتونه، فرماندهی نظامی یکی از یگان ها نمیتونه، بلکه حاکمیت رأسش هم که مشخصه با تصمیم سازی و تصمیم گیریه که خودشون تشخیص میدن، قوا رو تحت شعای اون تصمیم قرار میدن در جهت منافع ملی، در جهت منفعت عمومی مردم، در جهت امنیت ملی، در جهت وحدت ملی تصمیم سازی میکنن.
البته خیلی متشکر از توضیحات شما. اون تفاوت ماهوی و ساختاری که شما در واقع در مقایسه با ایران و در واقع ایالات متحده فرمودید، ما وقتی که الان نگاه به ساختار قدرت آمریکا میکنیم، بالاترین مقام رو در واقع رئیس جمهور میبینیم، درسته؟ و اون مجری هست و ما هیچ وقت تصمیم سازان و تصمیم گیران رو نمیبینیم. اما خب در ایران ساختار حکومت کاملا متفاوته. حالا چه ما اگر به قبل از انقلاب برگردیم، خب شخص اول مملکت رو در قالب و قاموس در واقع پادشاه کشور میبینیم که خب تصمیم سازه و همه نخست وزیران و مجلس و همه تابع فرامین پادشاه هستن. امروز هم شما در واقع شخص اول مملکت رو میبینید، یعنی میدونید تصمیم ساز کی هست و دولت ها هم در واقع مجریه اون فرامین و سیاست گذاری ها هستن. اما خب ما این وسط در واقع یک مسئله هم داریم. خیلی وقتا خب دولت ها گاهی تصمیماتی هم ممکنه سر خود بگیرن، این نیست مطلقا تابع سیاست های کلان باشن، اما در نهایت اگه بخوایم این حساب رو بکنیم، بله سیاست گذار خیلی فراتر از در واقع دولت و نهادهای دیگه هستش.
ممنون، تشکر از این که این، چون برای اینکه برای شنوندگان عزیز شایبه ایجاد نشد در چارچوب قدرت رسمی کشور،
بله
ما مکلفیم حقوق اساسی کشور رو خوب بشناسیم و نگاهی رو از تریبون ملی کشور که همین رسانه باشه رو به شکلی بدیم که در واقع شایبه ایجاد نشه. یعنی جمهوری اسلامی رو اونقدر پایین نیاریم که در واقع یک حزب، یک جریان، یک گروه خاصی تو داخل کشور قلیل میتوانه یک فرایند ملی و بین المللی رو برای ما تصمیم سازی کنن، برن قرارداد ببندن و بیان میگن آقا این کار ما انجام دادیم.
نه نه، من منظورم به اون مسئله نبود، من منظورم به این بود که تأثیر اونها بر جریان تصمیم،
نه نمیتونن، ببینی بازم نمیتونن به دلیل اجراش، اینا میتونن یک رفتار روانی ایجاد کنن. ببینید به هر حال در داخل کشور جناب
معظمی،
آقای معظمی فرمودن نفوذ وجود داره، نفوذ امکان داره کنشگران رسمی کشور ما باشه، بعضن خدای نکرده
بله.
بعضن هم امکان داره غیر رسمی تو داخل لایه‌های مختلف جامعه باشه، اما تأثیری که میتوانن بذارن در اجرا میتونن بذارن، نه در دستور به ورود به بستن قرارداد، در ورود به مذاکره، ورود به نمیدونم هر فعلی که تو جنبه کلان کشور داره.
البته من یه مسئله خدمت شما عرض بکنم، من یه نکته رو عرض کردم خدمتون، بحث افکار عمومی بود. ببینید یه وقتی ممکنه افکار عمومی تحت تاثیر اون جریانات قرار بگیره و بعد همین افکار عمومی تصمیم سازی در واقع تصمیم ساز کلان کشور رو تحت تاثیر قرار بده، که خب ما میدونیم افکار عمومی به هر حال تاثیر خودش رو به شدت گذاشته و میگذاره تو خیلی از تصمیم سازی ها. این مثلا هم در واقع مد نظرمون باید باشه، بس افکار عمومی هم هست.
بله دست
اگر که اینها نتونن در
مخفیگان حاکمیتی، آقای دکتر احمدی دقت کنیم، به هر حال این نخبگان نمایندگان مردمن، گرچه امکان داره در اثر فرایند تبلیغات منفی که یا مثبتی که در سطح جامعه انجام میگیره قطعا وقتی حاکمیت ورود میکنه. ببین شما وقتی قطعنامه 1929 اجرایی شد از جانب شورای امنیت ملی، مربوط به زمان آقای دولت روحانی که نبود، درسته؟
بله.
پیش از دولت آقای روحانی ما مذاکراتی داشتیم به شکل مستقیم و غیر مستقیم با طرفامون. فکر میکنه این مذاکرات بدون مجوز حاکمیت بوده؟
خیر.
پس به شکل کلی من حالا مطرح کردم این تطهیر اشتباهات دولت دول گذشته نیست، من زمان رو برای شما مطرح کردم که در واقع ساختار سیاسی کشور به گونه ای که تصمیم گیری در سطح کلان به عهده رأس حاکمیت، رأس حاکمیت یعنی ولی فقیه تنها، نه حاکمیت یک مجموعه فکر و اندیشه است که گروهی در اونجا می نشینند تصمیم سازی و تصمیم گیری می کنند. نهادهای زیر مجموعه حاکمیت یعنی قوای سگانه، قوای نظامی و سایر نهادهای دیگر در واقع مجری سیاست های کلانه. حالا دولت ها تو هر 4 سال 8 سال که میان میرن، در واقع در چگونگی اجرای این تصمیم سازی انجام میگن. شما نگاه کنید این بحثی که خود مقام رهبری فرمودن که آقا اصرار داشتن برم بحث برجام رو در دولت قبای روحانی انجام بدم، خب میگه برید اگه اصرار داری میدین این مشکل حل میشه برید، ولی به آمریکا نمیشه اعتماد کرد.
بله درسته.
یعنی باز مجوز کلامی حضرت آقا بوده که در واقع آقای روحانی خودش رو مجاب میکند میرود مذاکرات میکنه و امروز در این دولت حالا همین دولتی که در دوره قبل گروه هایی که به اصطلاح موافق دولت های رئیسی بودن در دولت قبل مخالف برجام بودن، امروز خودشون مصرن که در واقع باید مذاکرات بشن، اما خودشون مستقیم نمیتونن، باز اذن حاکمیت و به تبعیده.
با عرض پوزش یک بارم حضرت آقا خودشون در یک سخنرانی فرمودن در بحث وزیر خارجه که فرمودن وزیر خارجه خب مجری سیاست هست، اما تصمیم گیری های کلان در نهادهای دیگه گرفته میشه. خب این در واقع حرف سریع مقام معظم رهبری بود که خیلی ها فکر نکنن که وزیر خارجه هستش که در واقع تصمیم گیر هست در حوزه سیاست خارجی. نه، سیاست گذار نیست، بلکه مجری سیاست در واقع سیاست های تعیین شده هست.
بله. خب خیلی متشکرم آقای دکتر اعتمادی. افکار عمومی ایالات متحده آمریکا، مردمی که در اونجا دارن زندگی میکنن و شاید خیلی مردم سیاسی هم نیستند، مردم آمریکا کدام در واقع روش رو میپسندند که دولتشون با مردم دنیا برخورد کنه؟ اون روش انزواگرایانه آقای ترامپ رو میپذیرند و میپسندند، یا روشی که در واقع بایدن و اوباما و در واقع جمهوری دموکرات ها اجرا میکنه؟
ببینید، من یه نکتم عذر میخوام، یه چیزی یادم اومد، من اینو مجبورم بگم جهت تنویر افکار عمومی. ببینید، وقتی وارد حوزه جریان های نفوذ داخل بحث تصمیم سازی کلان میشین، این نکته رو باید در نظر بگیرید. جریان های داخلی نظام باید به فکر این باشند شرایط روحی روانی جامعه رو به سمت آرامش ببرن. جریان های دیگری در قالب اپوزیسیون وجود دارند که اصلا با ریشه حوزه نظام جمهوری اسلامی مخالفن، با انقلاب اسلامی مخالفن، با استقلال کشور مخالفن، با وابستگی موافقن، زیر چتر این قدرت اون قدرت رفتن برای اینکه خودشون چند سبایی تو حکومت باشن. اینا رو ما میشیم اپوزیسیون. بنابراین اپوزیسیون منتظر فرصته. خوراکش رو از کجا میاره؟ از این کنش هایی که تو داخل توسط جریان داخلی انجام میشه. یعنی اینطور نیست، اپوزیسیون در واقع در یک محاق ضعیفی است، چون اصلا لیدر خیلی قوی ندارن، نسبت به همدیگه اختلافات شدیدی دارن. شما بعد از جریان 401 ما دیدیم که اینا خیلی هماهنگ حرکت کردن. وقتی جمهوری اسلامی تونست این جریان رو مدیریت کنه و کشور رو به سمت آرامش ببره، دیدیم تازه اختلافات اینا شروع شده. یکی میگه من حرف اول میزنم، یکی میگه من میخوام پادشاه بشم، یکی میگه من میخوام این کارو بکنم. لذا برای اینکه خوراک به اپوزیسیون ندهیم، لازمه که همه جریان‌های داخل نظام بزنگاه‌های تاریخی کشور ما رو درک کنن تا بتونن به شکلی مانع ایجاد کنن از رفتارهایی که علیه ما توسط اپوزیسیون با همکاری CIA، موساد و دیگر کشورها.
راجب افکار عمومی آمریکا چی؟
اما افکار عمومی آمریکا، ببینید، امروز آمریکا دچار یک مشکلات چالش‌های داخلیه. فرایند نگاهه این که ما بیایم در واقع فکر کنیم که سیاست خارجه در افکار عمومی آمریکا نقش داره، نه اونقدر نداره. آقای دکتر احمدی فرمودن خیلی از مردمان یک کشور، شما یه مصاحبه تو آلمان، یه خبرنگار میره داخل شهر از یه آلمانی سوال میکنه که شما نظرتون نسبت به دیدگاه خانم مرکل نسبت به این موضوع چیه؟ میگه من اطلاعی ندارم، تخصصم این سیاست نیست. ببینید، توی کشورهایی که به اصطلاح به عنوان کشورهای پیشرفته قلم جه، به دلیل ساختار مدنیت اونجا تقسیم بندی شده، یعنی هر قشر میدونه وارد چه حوزه‌ای بشه. اما ترامپ اومد این فضا رو تو آمریکا به هم زد، یک شلختگی افکاری و اندیشه‌ای در آمریکا ایجاد کرد و منجر به این شد که بیان پارلمان چیز کنگره رو بگیرن. یه تعداد اومدن با زور اسلحه و نمیدونم چی. ببینید وقتی ترامپ میاد، در واقع الان خود بخشی از مردم آمریکا نسبت به ورود ترامپ دچار ناراحتی هستن، بخشی از جریان‌های داخلی. حتی جریان، من اخبار خوندم، در واقع نیروهای امنیتی آمریکا دارن گفتارهای آقای ترامپ رو رصد میکنن تو این کمپین‌های انتخاباتشون، که در واقع این گفتارها منجر به این نشه که امنیت عمومی کشور تحت شعاع قرار بگیره. یعنی یه ترسی وجود داره از این شخص، یه شخص منحصر به خاصیه، در واقع برای خودش حدود سقوری در چارچوب منافع ملی خودش نه. یهو میگم از یونسکو میخوام بیام بیرون. واسه چی میخوای بیای بیرون؟ یه فرایندی داره. وقتی تصمیمات ابن سبیل میشه، سطحی نگری میشه، دانش افکار عمومی در واقع یک نگاه منفی نسبت به این تصمیمات گرفت میشه. من اعتقادم اینه که اگر مردم آمریکا به سمت سوی حرکت کنن، واقع گرا باشن، بتونن چارچوب امنیت ملی کشور خودشون هم دنبال کنن، باید حاکمان خودشون رو در انتخاب کردن یه خورده بیشتر رصد کنن و بهترین ها رو انتخاب کنن که بتونن با جهان تعامل مثبتی داشته باشن، نه از نگاه سکولار.
آقای دکتر احمدی، نظر شما چی هست در مورد افکار عمومی که در آمریکا هستن و با توجه به در واقع انتخاب خیلی حالا زیادی هم ندارن، یا مجبورن از همین دموکرات ها انتخاب کنن یا جمهوری خواه؟
بله، البته خب درسته، ما در ایالات متحده خب دو حزب برتر و مطرح رو داریم که به هر حال هر دوره یک نفر از این دو حزب در واقع بالا میاد، انتخاب میشه و به عنوان رئیس جمهور، حالا یک دوره یا دو دوره در واقع به عنوان رئیس جمهور هست. اما بس افکار عمومی نسبت به ترامپ، خب از جوانب مختلف، اون چیزی که ما در دوره در واقع ریاست جمهوری دونالد ترامپ از افکار عمومی آمریکا دیدیم، اون چیزی که غالب مردم در واقع از برخورد و رفتار ترامپ خیلی منزجر بودن، بحث سیاست‌های در واقع بود که از خودش نشون داد، خصوصا اون بحث دیوار کشیدن در مرز مکزیک بود، بحث ممنون گوش کردن بسیاری از دانشجویان سراسر جهان بود که خب در آمریکا ادامه تحصیل میدادن، بعد بحث ارتباطشون با خانواده‌هاشون ممنون بود کردن، ممنون گوش کردن، خب همه این رفتارها رفتارهایی بود که خب نه تنها مردم خود آمریکا، بلکه خب مردم جهان رو هم نسبت به سیاست‌های ترامپ وادار به یک واکنش عمومی کرد. اما خب در بحث اقتصادی، نگاه ترامپ خب همون نگاه در واقع یک تاجر خبره هستش. شما دیدید که در واقع یکی از کارهایی که ترامپ انجام داد این بود که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی که خب در کشورهای مثل چین نمایندگی داشتن و محصولاتشون در اون کشور تحت لیسانس تولید می‌شد، اون نظرش این بود که باید همه اینها تعطیل بشه، برگرده به داخل خود آمریکا، در داخل آمریکا تولید بشه ولو اینکه قیمتش بیشتر بشه، که این امر باعث ایجاد اشتغال در خود آمریکا میشه، که خب طبق آمارهایی هم که خود رسانه‌های آمریکایی در واقع اون زمان داده بودن، من یادم هست که نرخ اشتغال رو در آمریکا در دوره 4 ساله ترامپ 3% اعلام کرده بودن. و بعد خب سیاست دیگه این بود که از منطقه در واقع نیروهاش رو از منطقه خارج بکنه و دیگه حاضر نبود که دلاری رو بخواد در منطقه هزینه بکنه، چه به لحاظ در واقع حالا مالی، چه به لحاظ نیروی انسانی. خب میبینید که همه اینها هم جنبه های مثبت هم جنبه های منفی خب در این شخصیتی به نام دونالد ترامپ به عنوان یک رئیس جمهور ایالات متحده وجود داشته. اما این دیدگاه خود من، حالا شاید مخالفانی داشته باشه، موافقانی هم داشته باشه، اون چیزی که مردم آمریکا نسبت به در واقع سیاست‌های ترامپ و شخصیت او قائل هستن، بحث تفکر نژادپرستانه هستش که در اون وجود داره. این مسئله هست، مردم آمریکا رو نسبت به این شخصیت بسیار هراسان میکنه. اما از دید من فکر نمیکنم نسبت به مسائل دیگه ای مردم آمریکا نسبت به ایشون واکنش های منفی داشته باشن.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی.
آقای معزی، به خاطر اینی که
من اجازه بدید با آقای دکتر احمدی خداحافظی بکنم. آقای دکتر احمدی خیلی متشکرم از شما
و خوبی موفقیت می‌کنم. بزرگوار من فوزی شما خدا عزیز می‌کنم.
آقای دکتر احمدی
خداحافظی، خدا نگهدارت.
سلامت باشین، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار. گفتگو کردیم آقای دکتر محسن احمدی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر اعتمادی، ما 7 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم، ضمن اینکه حالا نکتتون رو می‌فرمایید، جمع‌بندی هم بفرمایید.
این دلیل ای که تو بحث افکار عمومی خیلی مردمانشون ارتباط به حوزه سیاست خارجه آمریکا
مثلا سیاسی نیستن،
بنابراین تصمیمات تو سطح حاکمیت و حکومت ها و رؤسای وقت جمهوری گرفته میشه.
آقای دکتر، لابی صهیونیستا نقش داره تو این تصمیم؟
اصلا خیلی زیاد. شما لابی صهیونیست، شما نگاه کنید تو دوره قبل یکی از ابزارهای رأی آوری که برای آقای ترامپ ایجاد شد خود همین لابی صهیونیست بود. در دوره جوی بایدن هم همینطور قول قرار میذارن برای اینکه این اسرائیل حفظ بشه، در واقع امتیاز میدن، تمامی کارتل های اقتصادی، تولیدات، رسانه‌ای رو در اختیار میذارن تا شخص مورد نظرشون رأی بیارن. بنابراین لابی صهیونیستی در واقع نفوذ عمیقی در هیئت حاکمه آمریکا داره و به نوعی اون به اصطلاح 300 نفری که آمریکا رو میچرخونه، کتاب S300 رو اگر مطالعه کرده باشید، در واقع اینا 300 نفرن، هر نسلی که فدا میشه نسل بعدش میاد داخل این دیگه. عمده اینا یهودی صهیونیست هستن. من یه نکته هم بگم برای که وقت کم داریم. ببینید، ما دشمنی با آمریکا نداریم، نداشتیم از اولم. آمریکا ورود کرد به حوزه، تداخل کرد و ماهیت استقلال طلبی ما، جمهوری خواهی ما، اسلامی خواهی ما رو کرد. ما انقلاب اسلامی کردیم برای اینکه دو هویت ملی و اعتقادیمون رو بازسازی کنیم. دقت کنید، واژه رو دارم به کار می‌برم، بازسازی کنیم. به دلیلی که همین آمریکا و بعضاً کشور شوروی در فرایند نیروسازی که در داخل کشور در دوران پهلوی دوم و یک زمان هم تو پهلوی اول انجام دادن، در واقع شرایط از بین بردن فرهنگ ملی و فرهنگ ارزشی و اعتقادی ما رو تحت شعاع قرار داده بودن و به نوعی سکولاریسم ایرانی رو داشتن ایجاد میکردن که انقلاب اسلامی طولش گرفت. ما سه تا مشکل، یعنی علت دشمنی آمریکا با ما سه تاست. اولیش این که ایران به دلیل قرار گرفتن در مرحله‌ای از جغرافیای سیاسی جهان، یعنی خاورمیانه، به مصابه یک کشوری که با سه تا قاره در ارتباطه و این برای همه کشورها که دارای منافعی از این منطقه میخوام ببرن، ایران براشون اهمیت داره و حتی تو زمانهای خیلی گذشته هم ایران یک سرزمین خیلی مهمی بوده. لذا سلطه اجنبی رو میخوان در ایران، چه اونهایی که تو داخل هستن به کمک آمریکا و یا هر کشور دیگری میخوان برن. برای ما فرق نمیکنه استقبال چه شرقی باشه، چه یه زمان امکان داره آمریکا باشه، یه زمان امکان داره چین باشه، یه زمان امکان روسیه باشه، هر فرقی نمیکنه. هر کشوری که در واقع منافع ملی کشور ما رو تحت شعای ظالمانه خودش قرار میده، ما با اون مشکل، با اون کشور مشکل داریم. علت دوم حادثه‌ای بود که ته 60 سال توی کودتای 32 مرداد رخ داد. یه دولت ملی مذهبی سر کار اومد. با ایجاد ملی شدن صنعت نفت، آمریکا و انگلیس اومدن این دوتا این دولت رو سرنگون کردن. کار به ماهیت فکر و اندیشه نداریم. اون کودتا آمریکایی بوده و سپس دوباره پهلوی دوم رو با یک شرایطی دوباره آوردن سر جاش کاشتن.
بله، تو بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان بود. بله، به همین نکته اشاره کرد.
پس وقتی که فرایند تاریخی ما با آمریکا یه فرایند 45 ساله نیست، چیزی حدود نزدیک 70 80 ساله. تو این 70 80 سال در واقع آمریکا تونسته در واقع علی ما ظلم کرده، به خصوص این 45 سال اخیر. ما انقلاب کردیم، سفارتخونهشو برای ما به اصطلاح به عنوان یه سفارتخونه جاسوسی علیه اهداف انقلاب اسلامی کرد. لذا اصولا هیئت حاکمه آمریکا مستکبره و تمایل داره تو جهان بر اساس بینش و نگرش لیبرالیسم منافع خودشو گسترش بده. من اون چند تا آیته رو خوندم، به زورم بعضی جاها اصلا به زور نیست. ببین ما دو نوع دولت داریم تو سراسر کشور ایران، یه دولتی است که از درون سرزمین مثل جمهوری اسلامی الان، جمهوری اسلامی ایران، از درون سرزمین با انتخابات مردم حاکمیت شکل میگیره، دولت شکل میگیره، قوا و نهادهای مختلف شکل میگیره، همه چی تو داخل یک استقلال سیاسی مثلا میشه. استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی فرق داره. امکان داره ما تو حوزه استقلال اقتصادی یه جایی کشور ما اون منابع نشویم، قشنگ خرج میکنیم، پول میدیم، میگیم آقا ما اینو نداریم، به ما این پول شما اینا. اما تو حوزه استقلال سیاسی نمیتونیم خرج کنیم، بگیم آقا فعلا این بخش شما برای ما تامین کن، امنیت شما برای ما تامین کن، مثلا افغانستان. نمیدونم تو حوزه انتخابات شما بیا برای ما ناظر باش، مگه ما دستمون کجه؟ پس تونستیم تو این 45 سال اون اقتدار داخلی رو ایجاد کنیم که منجر به اقتدار خارجی شده.
ما یک دقیقه فرصت داریم.
در نهایت اینو عرض کنم، دولت آمریکا به هر شکلی باشه، چه ترامپ باشه، ما الان دیگه از ترامپ نیستیم. تمام توطئه‌ای که ترامپ می‌خواست انجام بده داده.
انجام داده دیگه، بالاتر از این نه.
همینا رو می‌خواد تکرار کنه. یعنی می‌خواد بذاره همین نفتی که الان 2 3 میلیونی که ما داریم صادر می‌کنیم نذاره. ما دیگه راهش هم پیدا کردیم. ما 4 سال حدود 8 سال پیش قبل تازه ورود ترامپ نیستیم، ما تونستیم اقتداری ایجاد کنیم که در واقع الان دنیا رو ما حساب میکنه. پس بنابراین دولت‌های آمریکا به دلیل دشمنی ذاتی با نگرش استقلال طلبانه ما، با نگرش این که ما میخواییم خودمون باشیم و در چارچوب ساختار نظام بین الملل و شورای و سازمان ملل متحد یه همکاری چند جانبه گرایی با دنیا داشته باشیم. این رو قرب نمیخواد برای اینکه اون استقلال از ما میخواد.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر اعتمادی از توضیحاتتون، کارشناس مسائل سیاست بین الملل. از شما شنوندگان عزیزم ممنونم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید و از حضورتون مرخص میشیم. وقت شما بخیر، خداحافظ.
اید آمده است، اید فطر. این اید بر همگان تهنیت و مبارک باد. از رادیو گفتگو در خدمتونیم. در این ساعت برنامه نورباران رو به طور زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میکنیم.
نورباران، نورباران. عید سعید فطر بر همه مسلمانان جهان مبارک باد.